الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله 17 که مسئله مورد بحث بود، این باشه برای به عنوان اشتباه بعد از بحث. بله، مسئله 17 اینه که لو دار امره بین صلات قائمن مومین او جالسن مر رکوع و سجود فل احبت و تکرار و صلات و فزیقی تخیر و بین الامرین. خب ما از مسئله 14 قیام به این طرف شروع کردیم به تقریبا مقایسه، این هم مربوط به مقایسه است. مسئله بعدش همین طور چند تا مسئله که خلاصه گفتیم که قیام در صلات در کجا لازم هست و کجا رکن هست و شرایط قیام چیست، انتصاب، استقلال، استقرار و عدم تفریج فاحش بین قدمین. بعد از اون شروع کردن به مقایسه بین قیام و جلوس، بین انواع قیام ها. گفتن که در مسئله 14 قیام اضطراری به جمیع انواع، به جمیع اقسام مقدم بر جلوسه. بعد آمدن بین قیام اضطراری انواعش سنجیدن، لو دار بین تفریج و اعتماد، تفریج و ترک استقرار، تفریج و ترک انتصاب، لو دار بین ترک انتصاب و ترک استقرار، ترک استقرار و ترک استقلال. خلاصه اینا را همه را سنجیدیم و بحث کردیم که اگر دوران امر باشه بین این انواع قیام های اضطراری کدام بر کدام مقدمه. و این سنجیدن ها برای خاطر این است که ما به ادله بیشتر توجه کنیم، بر اساس ادله محاسبه کنیم، آشنایی بیشتر به ادله، تسلط بیشتر به ادله، خلاصه پروردن مجتهد، مجتهد پروردنه که این جریان ها باعث میشه که انسان بتواند در ادله بیشتر غور کنه و دقت کنه، ادله را نسبت به هم بسنجه، تقدم یکی بر دیگری به چه دلیله، تأخر یکی از دیگری به چه دلیل. برای این هست. حالا خلاصه مسئله 17 هم باز همینه که من تا اینجا مقایسه است بین قیام و رکوع و سجود، یعنی امر دایر است بین اینکه قیام را رعایت کنیم، قیام را اگر مراعات بکنیم رکوع و سجود اختیاری دیگه از دست ما رفته، بایستی ایما کنیم به رکوع و سجود، یا نماز رو بخونه جالسن، قیام رو بذاریم کنار جالسن نماز بخونیم تا اینکه رکوع و سجود را بکنیم به دست به جا بیاریم. باز همینطوره، ادله چه اقتضا میکنه؟ آیا دلیل دال بر اعتبار قیام در جای خودش محکمتره و متقنتره و ظاهرتره، یا دلیل دال بر اعتبار و رکوع و سجود محکمتره، یا اگر باب تزاحم باشه کدامش اهمیتش بیشتره؟ خلاصه این در این زمینه است. مسئله 17 من لو دار امر و بین صلات قائمن مومین، که قیام را مراعات کنه، یعنی طوریست که نمیتواند هم قیام را مراعات کنه هم رکوع و سجود را. گفتیم مثل یک شخص زندانیست، دو جا هست در اختیارش برای نماز، در یکی از اونها میتوانه فقط بیسته تا آخر نماز، در یکی از اونا میتوانه که بنشینه، حالا یا اونجا نماز بخونه که قائمن بخونه و ایما کنه به رکوع و سجود، یا در این یکی نماز بخونه که بنشینه ولی رکوع و سجود را بتانه که یک مرتبه ای انجام بده، کدامش مقدمه؟ عروه گفته فلاحبه تکرار الصلات، احبت دو تا نماز بخونه، همونجا همینجا نماز بخونه اگر وقت وسعت داره، و فزیق یتخیر رو بین الامرین، اگر وقت تنگه مخیر است بین اونجا نماز خوندن و اینجا نماز خوندن. حالا میخوایم ببینیم که از لحاظ ادله چه بایسته بگیم. عرض کردیم که از لحاظ ادله اینجا خوب قولا هم که متفاوت بود دیگه، قول آقای خوی رحمت الله علیه تخییر بود، چه سعه چه زیق مخیر است به این که اونجا نماز یا اینجا نماز، مخیر است به این صلات قائمن مؤمین یا جالسن معرکوع و سجود. و قول امام رضوان الله علیه تقدم الاول بود، یه نماز بخونه قائمن، قائمن مؤمین، اینم قول امام. حالا به زیغ نرسیدیم، ولی قول صاحب جواهر و مرحوم نائینی و مستمسک این است که نخیر صلات بخونه جالسن مع رکوع و سجود. حالا زیغ هم یه تخیر بین الامرین اونجا خوب اقلالی بود، حالا به زیغ قبل از زیغ حالا داریم بحث میکنیم. بنابراین سه تا قول در اینجا است. امام رضوان الله علیه میگن که صلات را بخونه قائمن، اما سعوازیق صاحب جواهر و نائینی و مستمسح بیان نخیر صلات را بخونه جالسن مع رکوع و سجود، آی و خویی هم میگه تخییر. مسئله در شرایع نیست، در قواعد نیست، حاج آرزوی همدانی هم نداره مسئله را، در خیلی از کتاب ها نیست، اما در ریاض مسئله هست. حالا عبارت ریاض رو هم بخونیم. در ریاض که اخیراً چاپ شده، ریاض در چند جلد مشغول چاپن، جلد سوم صفحه 372 گفته فَإِنْ تَعَارَضَ الْقِيَامُ وَالسُّجُودُ وَالرُّكُوعُ، اگر تعارض واقع شد بین قیام و سجود و رکوع، به ان یکون ازا قام لم یمکنه الجلوس للسجود بل الانحلال رکوع، اگر ایستاده نماز بخونه نمیتونه برای سجود بنشینه و همینطور نمیتونه که منحنی بشه برای رکوع. ففی لزوم الجلوس والاتیان بهما عمل قیام و اکتفا عنهما بالایما احتمالان، آیا لازم است که بنشینه اتیان کنه به رکوع و سجود یا ایستاده نماز بخونه اکتفا کنه از اون دوتا به ایما رکوع و سجود؟ احتمالان تردد بینهما المحقق الثانی و غیره، و منهوی از هر که میگه اجماع در مثلا نداریم، اینا خودش فتوای ظاهرن نمیده، هم تردد مانند. خب حالا سه مسئله روشن شد برای ما که چی هست. حالا در اینجا باید داریم که ادله چه اقتضا میکنه، چی گفتن، حالا تا ما بعدا عرض میکنیم. آقای خوی رحمت الله علیه گفتیم در مستند الوفا فرمودن که تخییر روی این مبناست که اگر احتمال تخییر واقعی نمیدادیم، یعنی میدانستیم که احد الامرین واجبه، یا قیام مومیان یا جالسن مع رکوع و سجود، نه فالبحث فعلا فسعه، یا احد الامرین برای این شخص واجبه یا آن یا این، خب دلیل داله برای اعتبار قیام اطلاق داره، دلیل داله برای اعتبار رکوع و سجود به مرتبت همان اولیا اونم خب اطلاق داره، تعارضم بابم باب تعارض روی مبنای ایشان، ایشان تزاهم را فقط در تکلیفین مستقلین قائله، اما نه مثل ماننفی که تکلیف مستقل نیست، تکلیف تکلیف ضمنی غیریه، به قیام فی ضمن الصلات، رکوع سجود فی ضمن الصلات. این است که باب تزاحم نیست، شما میگم باب تعارضه. ادله داله علی قیام اطلاق، ادله داله علی رکوع سجود اطلاق، فیتعارضان. و از لحاظ سند هم که خب معلوم است که هر دو معتبرن، دلیل دارن بر حسب قواعد علاج متعارضین باید قائل به تخییر بشیم، یعنی یا اون رخت تخییر فلعقص به ایهما، تخییر در مسئله اصولیه غیر از تخییر در مسئله فقهیه فرعیه است. تخییر در مسئله فقهیه فرعیه است خصال کفاره که انسان مخیر است بین اطعام ستین مسکینان و سیام شهرین و اتق رقبا، اینا این تخییر در مسئله فرعیه است که شارع مقدس رو مخیر کرده است بین افعال، این فعل اون فعل اون فعل، این میگن تخییر در مسئله فرعیه. تخییر در مسئله اصولیه تخییر فلعقص به ایل حجتین، علم اصول از حجت و عوارض حجت بحث میکنه، این تخییر در مسئله اصولیه ایشان میخوان میگن، منظورشان اینه اگر ما بودیم ما اون دلیل و اون این دلیل اون حجت و این حجت تعارض میکردن به ایه ما اخذتن این باب تسلیم وسک یکی را میگردیم و اون فتوه میدادیم میشد یکی، حالا یا رجحان میدادیم به ادله قیام یا اینکه رجحان میدادیم به ادله رکوع و سجود، یکی را میگردیم فتوه میدادیم. بعد مثل امام مثلا ادله قیام گرفته مثلا فرسیم گرفتیم، یا من صاحب جواهر ادله رکوع و سجود میگرفتیم، ایشان حرف ایشان دارم میگه. اما ایشان میگه یک چیز دیگه هست که مانع از این کار شده، مانع شده از تخییر فلعقص به ایه ما ول افتاب اون که گرفتیم، و این است که احتمال میدیم که واقعا ما مخیر باشیم، مثل خصال کفاره است که انسان واقعا مخیره بین احترق و سیام شهرین، واقعا اینجا احتمال میدیم مخیر باشیم بین دو نماز خواندن، یا برو اونجا قائمان بخوان یا بیا اینجا جالسان بخوان، احتمال واقعا اینطور باشه. چون اینطور احتمال میدیم برمیگرده به مسئله براءت، دوران بین تخییر و تعیین، که نمیدانیم معین است آن یا معین است این، هر کدام سراغش میریم دوران میشه بین تخییر و تعیین، و اونجا چون ایشان در مسئله اصولیه براءتی هستن میشه الاکثر ارتباطی، نست که اینجا است براءت جاری کرده و نتیجه این شده که تخییر است، اونجور نماز بخونیم اینجور نماز بخونیم، این حرف های خوییه. بله دلیلش نمی فرمان، ما هم بعد اشکال به همون دلیل داریم، واقعا خیلی بعیده، خیلی بعیده که واقعا مکلف مخیر مثل خصال کفاره واقعا مکلف مخیر باشه. و حالا اینکه نحنو نقطع قطعا جاز من به این که تخییر واقعی اینجا نیست، اینجا بالاخره احد الامرین بر مکلف لازمه، یا اون یا این، منتها کدامشه نمیدانیم، و بحث باحثین اجتهاد مجتهدین در تشخیص ایه ما واقع شده. ولو واقعا مخیر باشیم مثل خصال کفاره و امثال آن، قطع داریم که اینطور، ولی ایشان اینطور میگن، دلیلش هم نمیگن که چرا احتمال اینجوره، سر خب میگن احتمال است. حالا ما حرفا رو دارم عرض میکنم، این حرف های خوییه که در مستند العروه ذکر کرده، آدرسش هم برای مطالعه عرض میکنم که باید ما مراجعه کنیم به کلمات صفحه 256 صفحه 256 جلد سوم صلات ایشان. از آن طرف صاحب جواهر و مستمسک و نائنی، جواهر صفحه 256، جواهر جلد نهم صفحه 256، مستمسک جلد ششم صفحه 113، نائینی جلد دوم صلاتشان، تغییرات نائینی، دو تا تغییرات نائینی داریم در صلات، یکی مال کاظمی است یکی مال آملی است، اون چی من نوشتم مال آمولیست، تغییرات محقق نوعی در صلات جلد دوم، مال محقق آمولیش صفحه 72. خب اینا بردن بحث رو به باب تزاهم، گفتن ببین که اینطور این مقدمه شده، بنده عرض کنم مقدمه شده در باب تزاهم، اگر تزاهم دوتا تکلیف هست که ما نمیتونیم هر دوش چون امتثال بکنیم تزاهم واقع میشه. خب اگر دوتا تکلیف که با هم تزاهم واقع شد بین اونها، اگر مأمور به در هر دو مساوی باشه ما مخیریم، مثل گفته انقذ القریق، انقذ کل قریق، انقاذ این قریق واجبه، انقاذ اون قریق هم واجبه و من نمیتونم هر دو رو انقاذ کنم، ولی هر دو قریق مساوی هن از لحاظ ملاک و مصلحت، خب اینجا من مخیرم. پس اگر تزاهم واقع شد بین تکلیفین و کان مکلف به از لحاظ مصلحت و ملاک متساوی هن، کان متساویین، خب ما مخیریم. و این کان احد هما اهم، اونجا البته باید اون اهم را ما انجام بدیم. اینم برای خاطر این است که وقتی که از اونها اهم است، ما باید چون هر تکلیف را امتثال کنیم، مادامی که تعجیزی به وجود نیامده، یعنی عاجز کردن، تا عاجز نشدیم و قدرت داریم باید انجام بدیم. خب وقتی که یکی از اینها اهم است، چون حفظ اهم و انجام اهم لازم تر است و لازم است، لازم است در اینجا خطابی از طرف شارع متوجه مکلف میشه، یه خطاب غیری که قدرت خود را اینجا صرف کن، صرف قدرت کن در اهم نه در مهم. و این خطاب شارع باعث میشه که ما نسبت به اون مهم عاجز میشیم، یعنی قدرت ما گرفته میشه. چون المان و شرعی کلمان العقلی، اطرف شارع مانعی آمد که اون را انجام نده و این را انجام بده، این تعجیز به وجود آمد نسبت به مهم، پس ما باید مهم را انجام ندیم، قدرت خود را صرف کنیم در همون اهم. هازا کلو لوکانا متقارنین، مثلا انقاض این قریق یا اون قریق، تکلیف هر دو متقارن هستن. البته در کفایه هم خواندی در اصول این بحث هست که حتی اگر تزاهم واقع شده دو تکلیف که یکی از آنها قطعا اهم نیست ولی احتمال اهمیت میره، حالا یا احتمال اهم است یا محتمل اهمه، بازم اونجا باید ما بریم سراغ همون اهم ولو محتمل اهمیه. اما هازا کلوه لو کانا متقارنین، مثل همون دو مثال که انقاض قریقه اینا رو کردن، ولیکن لو کانا مترتبین، دو تکلیف داریم که زمانن متقارن نیستن بلکه مترتب هستن. مثلا یک قریق را زمان انقاضش الان است، یک قریق زمان انقاضش یک ساعت بعده، که مترتبن، متدرجن به اصطلاح، که اگر من بخوام این قریق را انقاض کنم دیگه اون یکی نخواهم توانست انقاض کنم، اگر نگه دارم خودم را برای انقاض آن دیگه این نمیتونم انقاض کنم، که من باید یک شی انقاض کنم، ولی زمانن با هم نیستن، زمانن متدرج و مترتب بر هم هستن. اینجا اگر متساویین باشن باید متقدم زمانن را گرفت، یک قریق است که الان داره غرق میشه، یک هم یک ساعت بعد، ولی هر دو آدم عادی هن، ملاکن هر دو متساوی هن. اینجا باید اون که زمانن جلوتر است اونو بگیریم و صرف قدرت در این بکنیم، اون یکی بعدن غرق شد شد، ما مسئول نیستیم، ما باید یک شی میتونیم انقاض کنیم نه هر دو را، و هر دو هم متساوی هن، زمانن این جلوتره. اگر نه خیلی، زمانن اون بعدی اهم باشه، ولو این که مترتبن، ولی زمانن بعدی اهمه. اونجا چه کار باید بکنیم؟ اونجا باید قدرت من رو نگه داریم، صرف نکنیم، اون ابدی رو انقاض نکنیم. مثلا اون که یک ساعت بعد در شرف غرق شدن است، یک آدم عادل ورعه که الان میخواد غرق شه، یک آدم عادیه. اینجا متدرج است، مترتبن. اینجا بایستی ما قدرت خودمون رو صرف کنیم، در اون اهم نگه داریم، حفظ قدرت کنیم برای اون اهم و این انقاض نکنیم. اینجا مطرح مولا باز خطاب میاد برای تعجیز، چون مولا میگه که اون که اهم است اون را حفظ کن، اون را انقاض کن. معناش تعجیز از این، از این اولی شما دیگه مانع شرعی دارید نسبت به اولی متقدم زمانن. بله، این مثلا فرض کنیم مثال بخوایم بزنیم برای این، مثال برای این بخوایم بزنیم، مسجد نجس هست، پیش از ظهر شخصی برخورد کنه مسجدی که نجسه مثلا، ولی پیش از ظهر است، وقت نماز نرسیده. ولی اگر حالا مثال میزنیم، اگر مشغول ازاله نجاست باشه، یک مقدمات داره که نمازش از دست خواهد رفت. و فرض کنیم نمازم مهمتره، فرض کنیم البته که اگر این شخص مشغول ازاله بشه، دیگه نمازش نمیتواند بخواند. و فرض کنیم به این که نماز هم اهم است از ازاله. اینجا مترتبینن، برای اینکه ازاله واجب است پیش از ظهر، ولی نماز واجب است بعد از دخول وقت و بعد از ظهر. اما اون اهمه، اگر مشغول این باشه نمیتونه دیگه اون رو در وقتش بخونه. تزاحم به وجود آمده است بین مترتبین زمانن، ولیکن اون متأخر اهم است از متقدم زمانن. اینجا بایستی ازاله نکند، بلکه خودش رو آماده کنه و بنشینه تا این ظهر بشه، ظهر که شد نمازش رو بخونه. چرا؟ چون اهم است. بس مترتبین زمانن، امکان احد هما اهم، ولو متأخر باشه باید قدرت را برای اون صرف کنه و قدرت را برای اون حفظ کنه و نگه داره. همین که اطراف شارع مقدس، اطراف یعنی به حکم عقل، عقل انسان حکم میکنه که خطابی، حالا این شرعیست یا عقلیست، اون خیلی برای مهم نیست. عقل حکم کنه به این که شما باید قدرت خود را نگه دارید برای حفظ مقصد اهم مولا، و فرض این است که اون که بعداً خواهد آمد اهم است. حفظ قدرت برای اهم، نه ما از البعث فعلا به زیر نرسیم. بله، در اینجا مترتبه هستن زمانن، ولی عقل اینطور حکم کنه. خب روی این مبنا، صاحب جواهر، روی این مبنا، صاحب جواهر و مستمسک و نائینی روی این مبنا مشق کردن. اینا میخوان بگن شما که نماز را شروع میکنی، الان خطاب به رکوع و سجود نیست، الان خطاب به قیام است. اول قیام است، بعد میرسیم به رکوع و سجود. بس مترتبین هستن زمانن، ولیکن متأخر اهمه. متأخر رکوع و سجود است، اون اهمه. از این جهت بر شما لازم است که قدرت خودتون را حفظ کنید برای اون، یعنی قیام دیگه نکنید. چون قیام بکنید، قائمان بکنید، رکوع و سجود از دست شما خواهد رفت. برای خاطر حفظ قدرت برای رکوع و سجود، برو اونجا نماز بخوان که جالسن بخوان تا بتونید رکوع و سجود را انجام بدید. چرا؟ اما سقران میگم برای خودم دلیل داریم که رکوع و سجود اهمه. همون ادله رو ذکر شد، از صلات و صلاتت و اصلاس، سلسون تهور، سلسون رکوع و سلسون سجود، که دیروز ذکر کردیم ظاهرا در باب دهم از ابواب رکوع بود. یا مثلا این اول صلاتکم الرکوع. بله، عرض کنم که این باب نهم بود. حدیث اول از باب نه در جلد 4 وسائل حدیث اول از باب 9 صفحه 931 جلد 4 ان ثلاثه ثلاثه اصلا سلسون تهورون سلسون رکوعون و سلسون سجود. یکم حدیث ششم بود از باب نهم، ان اول الصلات الرکوع. صاحب جای اینا رو ذکر کرد، مستمسکی که اضافه کرد، گفت به این که اون حدیث ضراره که لا تعاد الصلات الا من خمس الوقت و القبلت و الطهور و رکوع و سجود، اقتضا میکنه که رکوع و سجود در میان اجزاء صلات از همه مهمتر باشه، برای خاطر اینکه وقت و قبله و اینا که مقدمه است، طهور هم مقدمه است، شرط صلات هست، اما در میان اجزا فقط دو تا را ذکر کرد، رکوع و سجود را. اینا از این راه پیش آمدن، نائینی به اون آدرس که عرض شد و مستمسکم عرض شد با آدرس و همینطور جواهر با آدرس عرض شد، از راه تزاهم پیش آمدن. بله های گوش کنید، دارن نقل قول میکنم. بله خلاصه این که اینا از این راه آمدن، گفتن بر این که چون رکوع و سجود اهم است، ولی مترتباً زمانن باید قدرت خود را نگه داره برای این که رکوع سجود را در ظرف خودش بتونه انجام بده. هازا کلام هم، کسانی که متعرضن کلامشان این است. چیه تو؟ یه وقت کلام در کبراست، یه وقت کلام در صغراست. کبرای مطلب این است که هر کجا که تزاهم به وجود بیاد، اهم و مهم می باشه، اهم رو باید انجام داد، اهم مقدمه. این یه مطلب، این کبراست، این که شکی نیست. بله مطلب دیگه باز این است که اگر مترتبین زمانن باشن، اگر مساوی باشن، خب اونجا صرف میشه، باید قدرت در متقدم. اگر نخیر مترتبین زمانن هستن، متأخر اهم است، باعث قدرت نگه داریم برای اون متأخر زمانن، و رکوع و سجود میخواه بگه متأخرن زمانن، قیام متقدم. اینا کبرای مطلبه. اما صغرا این است که آیا رکوع و سجود اهم است از قیام یا اهم نیست؟ اونم اینا میخوان بگن، حرفی ندارم میگن، اونم میخوان بگن که ما از ادله استفاده کردن رکوع و سجود اهم از قیامه، اون متأخر زمانن اهمه. روایاتی که عرض کردیم که دلالت دارن رکوع و سجود چقدر اهمیت داره، از اون استفاده میکنن، استفاده صغروی، به این که معلوم بشه رکوع و سجود اهم است تا نسبت به قیام. بس بنابراین اینها حرفشان این است که عرض کردیم. خب اول باید حرفای اعلام را بفهمیم، بعد ببینیم که آیا درست یا درست نیست. همونطور که عرض شد که در این مسئله لو دار امره بین الصلات قائما مؤمنا او جالسا مع الرکوع و السجود فالاحبر تکرار الصلات. اینجا امام فرمودن که و این لا یبعد لزوم اختیار الاول، امام قائما مومیان را مقدم میدانه بر جالسا مع رکوع و سجود. آقای خوبی فرمودن که از هر وقت تخییر مطلقا، چه سعه چه زید، صاحب جواهر و مستمسک و نائینی گفتن که نخیر، لازم است اختیار دوم که جالسن نماز بخونه مع رکوع و سجود. بنابراین اقوال تا اینجا معلوم شد، ادله اقوال هم معلوم شد. حالا چه بایستی بگیم؟ به نظر بنده نسبت به کلام آقای خویی اول عرض میکنیم. آقای خویی فرمودن که اگر احتمال تخییر واقعی نمی دادیم، ما احد الدلیلین را می گرفتیم، یا دلیل دال بر اعتبار قیام، گفتیم قیام را مراعات کنه، در رکوع سجود ایما کنه، یا دلیل دال بر اهمیت رکوع و سجود را میگرفتیم، میگفتیم جالسن بخونه، یک شی میگرفتیم فتنا میدادیم، حالا یا مثل امام فتنا میدادیم یا مثلا برخلاف امام ساجوار فتنا میدادیم. ولی چون احتمال تحقیر واقعی هست، مسئله را بردن مسئله دوران بین تحقیر و تعیین و اصل براعت، گفتن از اینجا تحقیر از متقاچه سعچه زیر. ما عرضمان بیشان این است که شما از کجا احتمال تحقیر واقعی میدید؟ این است که ما بنا علیه الامر اون چی که ایشان کار را برون مبتنی کرده که احتمال تحقیر واقعی است، این واقعا ممنوعون قایت المن. بنده اینجا نوشتم که و تحقیق ان ما بنا علیه الایت الخوی قدس سر رو التخییر فی المقام کون الحکم واقعا هو تخییر ممنوعون قایت المن. اون چه که ایشان تخییر رو بر اون مبتنی کرده که احتمال میدهد که حکم واقعی تخییرش ممنون قایت المن. لأننا نعلم ان الحکم الواقعی فی مثله لیس الا احد الامرین. حکم واقعی که از دوتاست، یا صلات قائمن است قائمن مومین، او جالسن مربکو و سجود. بل بس انما وقع فی تعیین این من هما من ناحیت اجتهاد الباحثین. بحث نست به این که آیا اون گرفت یا باید یا این گرفت، کدام یک از اینها ازهر است اقواس نشد، باب تعارض علاج متعارضین، یک طرف رو باید گرفت و فتوا داد، حالا یا اون طرف یا این طرف، ایشان رو باب تعارض برده دیگه. اما اینکه واقعا شارع این مکلف رو، این احتمال است، بنده احتمال نمیدم، واقعا شارع مقدس این مکلف را مختار کرده، مثل اختیار باب خصال کفاره که اینجا نماز خوان یا اونجا نماز خوان، خیلی بعیده، خیلی بعیده. این است که کلامشان رو قبول کنیم. خب و اما مختار حال جواه رو و المستمسک رو، این دقیق ما همینه میگیم. بله عرض کردیم این وقت تحقیر واقعیست، این وقت تحقیر ظاهریست، تحقیر در مسئله فرعیه، مسئله اصول فرع داره دیگه، اینجا تحقیر واقعی نیست مثل خصال کفاره، مسلم اونطور نیست، یکی از این دو نماز رو شارع میخواد. بله اگره دیگه، بله همون اگره. خلاصه ما میدانیم که یکی از اینها رو شارع از ما، یعنی شارع یک نماز بیشتر از ما نخواست، یک شارع از ما خواست، کدام بشه ما نمیدانیم. حکم تخییر واقعی اینجا مثل اون قصر اتمام ظهر جمعه، واقعا یک نماز کدامش نمیدانیم. اما این احتمالی که ایشان میدن، دلیل احتمالش هم ذکر نکرده، احتمال آن هست که تخییر واقعی باشه، ما همچی احتمال نمیدیم، این احتمال ممنوع از قایت المن. و اما مختاره الجواهر، نه تحقیر است، یه نوع تکلیفیست، واجب تحقیری در برابر واجب تعیین خودش یه نوع تکلیفیست، یه نوع تکلیفیست در کفایه هم خواندیم دیگه، اقسام وجوب، وجوب تحقیری در مقابل وجوب تعیینی تکلیفیست، وجوب کفایه در مقابل وجوب عینی خودش یک نوع تکلیفیست، این یک نوع تکلیفیست خودش، اما هازا و هازا. اما خب این ما احتمالش نمیدیم، احتمالش اینجا نمیدیم، جاش اینجا نیست. بله و اما مختاره الجواهر و المستمسک و المقر نائنی، اما این که اینا اختیار کردن، حالا این دقت کنید این درسته یا نه، گفتن رکوع و سجود من جهت کونه ما رکنین و اهم من القیام یجب المکلف الاهتمام به شأنه ما به اتیان و صلات جالسن. اینا اینطور میگن، بردن به باب تزاهم، گفتن رکوع و سجود در جهت رکنن و اهم از قیام هستن، به اون دلیلی که ذکر کردن، اون اخباری که عرض کردیم، واجب است بر مکلف الاهتمام به شأن رکوع و سجود به اتیان و صلات جالسن. حالا این اشکال این چیه؟ فیرد علی امر اولا که امر دائر نیست بین فقدان قیام و فقدان رکوع و سجود، امر دائر است بین رعایت قیام و رعایت مرتبه دیگری از رکوع و سجود. اگر امر دائر میشد بین فقدان قیام و فقدان رکوع و سجود باز میگفتیم برای مهمن، اما امر دائر رکوع و سجود که از بین نرفته، ایما میکنه بنا دیگه. امر لیس دائرن فیر داله اندل، امر لیس دائرن بین فقدان قیام و فقدان رکوع و سجود. و ما ذکروه اندل و ما ذکروه من اندل ما ذکروه من الرکنیه و الاهمیه لیختص المرتبت الالیا من هما. این کانا گفتن که رکوع و سجود رکنن، رکن بودن مختص مرتبه اولیا نیست. رکوع رکنه، مراتب داره. مرتبه اولیاش این است که انسان خب از قیامن بره به رکوع، این مرتبه است. مرتبه دوم این است که انسان بنشینه و رکوع کنه، این مرتبه است. مرتبه سوم این است که ایما کنه. مرتبه چهارم تقمیز اینه و حاطر زد دیگه. اینا همش رکنه. رکنیت رکوع اختصاص به اون مرتبه اولیا نداره. رکوع در هر مرتبه‌ای که وظیفه اقتضا کنه، انسان اتیان کنه، این رکنه. و ما ذکروه من الرکنیه و الاهمیه مختص نیست مرتبه اولیا من هما، بل مفروض فی المقام از عدم القدره علی احتیان رکوع مرتبه الاولیا. اصلا بحث ما در جایی است که این قدرت بر رکوع مرتبه اولیا نداره. چرا؟ کسی که نشسته نماز میخونه، خب اون مرتبه اولیای رکوع چیه؟ مرتبه عالی رکوع چیه؟ نظرتان هست؟ باید از قیام بیا که نده، این شخص قدرت نداره دیگه. الان در رکوع دیگه اینجور شده، در رکوع فعلا این شخص مرتبه دوم رسید دیگه. بله، ولی مفروض این است که فعلا مقام ایزن عدم قدرت بر اتیان رکوع مرتبته الالیا و هی رکوع ان قیامن لنویتی به جالسان، چون این شخص جالسان داره رکوع میکنه دیگه. و علی فکما ان رکوع المعتبه حال جلوس رکنون کذای رکوع معتبه ایمان ایزن رکنون. رکوع یک کسی اتیان کنه جالسن رکنه، ایمانم رکنه دیگه. بس ما نخواهد رکوع رو که از بین رفته که، اما قیام داره از بین میره. اگر جالسن بخوانیم قیام کلی از بین رفته، اما قائما میخوایم رکوع سجد، اون مرتبه اولیا نیست ولی مرتبه دومش هست دیگه، چون ایمان میکند به رکوع، ایمان میکنه به سجده. اشکال بنده اینه. حالا عرض من تمام بشه، گوشتون عرض من تمام بشه بعد فرم. فکما ان رکوع المعتیه به حال جلوس رکنون کذالک رکوع معتیه به ایمان رکنون. فالصلات قائما مومیان لا یوجب فوات رکن، فوات رکوع سجود، ولیکن اتیان به صلات جالسن یوجب فوات قیام. اگر این شخص نماز بخونه قائما مومیان، رکنی فوت نشده، ولی جالسن بخونه قیام فوت شده. لا شک در این که قیام در حال تکبیرت احرام رکنه دیگه. قیام متصل به رکوعش بحث داشتیم، اما قیام در حال تکبیرت احرام رکنه. به عبارت اخرى الامر دائر بین ترک ماله و بدل و ترک مال ایصاله و بدل. قیام رو ترک کنیم بدل نداره، اما جالسن میخونیم رکوع زود بدل دارن دیگه. ایستاده میخونیم رکوع، بدلش این است که نشسته بخونیم و رکوع کنیم دیگه. پس امر دائر بین ترک ماله و بدل ایل رکوع و سجود و ترک مال ایصاله و بدل ایل قیام. و مدن معلوم ان ترک ماله و بدل یقدم الا ترک مال ایصاله و بدل فوظیفت المکلف حیث انه مکلف عن الصلات و قادر عن القیام هی اول صلاته ان یعطی به قائما فیعقد الصلات قائما و یعطی بالقراء قائما فاذا وصل الى الرکوع یعطی به ایماعا لعدم قدرته الا غیره و کذا سجود. خلاصه بنده فکر میکنم که این مبنا که همون اولی باشه، یعنی صلات رو باید قائما بخونه، و اون وقت میبینیم که در سه خب احتیاط هست، حاشیه خیلی نیست. آقای بروجی در سه حاشیه نداره، مثلا آقای گلپایی در سه گفته خیلی خلا احتیاط هر دوش بخونه. به زیر که برسه آقای بروجی بینه خیلی باید قائما بخونه، آقای گلپایانی باید قائم کنیم. اکثر فقهای ما در اون سه حاشیه نزدن غیر از امام رضوان الله علیه و آقای خویی. چرا؟ چون گفتن خب عهدت هست دیگه، بذار هر دو رو بخون، هر دو رو بخونه بخون. به زیر که برسه، حالا اینکه بخوایم احتیاج کنیم، در زیر هم باید احتیاج کنیم دیگه. حالا اگه یه شخصی مثلا باید چهار طرف نماز بخونه، یکیش خواند آفتاب غروب کرد، قبله هم گم کرده، سه تاشو باید برای وقت بخونه، احتیاط باید بکنه، احتیاط فرق نمیکنه. یا اینکه صبر کنه قبله معلوم میشه یکیش بخونه به طرف قبله، یا اگر معلوم شه سه تاشو باید بخونه. اگر بخوام احتیاط کنیم فرق بین سه و زیر نیست، زیر هم شده باید احتیاط بکنیم دیگه. این است که اینا در سه حاشیه نزدن آقای بروز جلد آقای گرفتن. بله این است که من راه احتیاط نمیده از کنم دیگه. چرا داره؟ چرا حاشیه داریم اینجا؟ حاشیه داریم، حاشیه اینجا داره. آقای میلانی اینجا احتیاط کرده، حالا چی گفته؟ داریم عرض کنم ده. داریم اینجا. آقای میلانی چی گفته؟ آقای خونساری میلانی العقبا اتیان و به عهده ما فل وقت و بالاخر خارجه این احتیاط هم در زیق العقبا اتیان به عهده ما فل وقت و بالاخر خارجه هاشه ایشون هاشه آقای میلانی الاحوت ان یختار از ثانی و یقضی صلاتن کاملتن بعد زوال عضو. به اونا که خواست احتیاط کردن در همون زیق هم احتیاط کردن، گفتن یک شبه خانه حالا در وقت ایشم بعد بخانه. اما آقای بروجردی بل یختار الاول گفته همون صلات قائمه. آقای گلپرگانی بل اقرب و تقدیم الاول. سیدی بلا حاشیه هایی دارم بر عربه که از سیدی ابوالحسن اصفهانی آقای حجت دارم از اینا مثلا اونا مراجعه کردم. سید اصفهانی لا یبعد وجوب تقدیم اول قائما. آقای حجت کوه کمری لا یبعد وجوب تقدیم اول. اکثر فقهای ما همون که میگن عرض کردم که بایست همون قائما مومیان بخوان روی همون دلیلی که عرض کردم، ولی زمان نظر میرسه که همون بایستی در حاشیه عربه هم بنده اونجا دارم که یقت تمال اول که همون باید قائما مومیان بخوان روی همین دلیلی که عرض کردم. حالا بقیه بس برای فرض میشه.